مژده دل که نوبهار آمد، کاروانی ز سوی یار آمد. غنچه دارد به لب گل نسرین، یاس خوشبوی زرنگار آمد. سفره صنع سانه را به چمن، نقش در نقش بی شمار آمد. چشمه جن فضا پی تبریک، پای کوبان ز کوی سار آمد. خرقه را پیر ما به دیر انداخت، سبزه بوسید و خاک سار آمد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، ما هم به سهم خود این عید سعید نوروز رو خدمت همه شما عزیزان و خوبان ملت شریف ایران، بینندگان عزیز این برنامه تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم که همیشه بهاری باشید و سعادت و شادمانی و خوشی قرین زندگی شما باشه انشاءالله. به همین مناسبت موقتاً از محضر حکیم سهروردی مرخص می شویم و به گلستان همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی می ریم و چند تا بهاریه براتون انتخاب کردیم که انشاءالله حقیر میخوانم و از بیانات بهارانگیز حضرت استاد هم بهره میبریم. خب استاد، شما یه تبریکی برای عید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حلول سال نو را به همه شنوندگان و بینندگان محترم صمیمانه تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سالی با موفقیت و شادکامی در پیش داشته باشند
انشاءالله،
فضل الهی
انشاءالله. خوب، درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علی الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. بساط سبزه لکت کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص بنشستن. خوب، خیلی بهاری و حضرت استاد.
بله،
درخت غنچه برآورد و بلبلان مستن. اینطورم چه رابطه بین مستی بلبلان و غنچه درختان داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، حسن انتخاب شما قابل تقدیر است که به مناسبت حلول سال نو سراغ بهاریه رفتید و سعدی شیرین سخن سخن میگویید و غزلی هم که انتخاب کردید بسیار غزل زیبا و نیکو و در واقع بهاری است. درخت غنچه برآورد و
بلبلان
مستند، جهان جوان شد و
یاران
به عیش بنشستند. خب، این که واضح و بدیهی است که در فصل بهار درخت ها کم کم شکوفه میکنن، غنچه میکنن، در این غنچه کم کم باز میشه و گل میشه و فضای بهاری و هوای بهاری، فضای گل و عطر گل و شادی و خرمی است و هوا هم هوای خوبی است. همه چیز در اعتداله، در اعتدال ربیعی، اعتدال بهاری. سرما می رود و گرمای تند هنوز نیامده است. هوا معتدل، و وقتی که هوا معتدل باشه مزاج انسانم معتدل، روح انسانم معتدل، چون کاملا انسان با هوایی که درش زندگی میکنه، با فضایی که درش زندگی میکنه.
بهارمون اعتداله،
اعتداله، بهار، اعتدال ربیعی یعنی بهاری. بله، ربیع که چه لغت خوبی هم هست، بهاره یعنی هوا در اعتداله. وقتی هوا در و زمان در یک اعتداله، شب و روزم اون طولانی شب میره و روزهای بزرگم که تابستانی نیست، یعنی شب و روزم در یک اعتدالی قرار، اصلا کل نظام گویا در یک اعتدال قرار میگیره. شب و روز برابر میشه، هوا نه سرد است و نه گرد، روح انسانم انشاءالله نه در افراط است و
نه در تفرید.
این اعتدال روحی خیلی مهمه. و بنابراین از گیاهان شروع میکنه سعدی. گیاهان به واسطه همین اعتدال ربیعی، اون چه در باطن دارند، اون چه در قوه دارند به فعلیت میارند. درختی که در فصل سرد زمستان افسرده بود و اون چه در درون داشت پنهان کرده بود، حالا کم کم از باطن خودش شکوفه میکنه. این شکوفه در درون درخت بوده، در درون داشته بالقوه، اما در فصل زمستان فضا مساعد نبوده. توجه کنیم مساعدت فضا چقدر مهمه. تو گویی که گیاهان همه شعور دارند، اینو شعور تکوینیه. در فصل زمستان مساعد نبود که غنچه کنه درخت، شکوفه کنه، چون سرما میزد و رو نابود میکرد. اگر هم شکوفه میکرد سرما نمیگذاشت. از اول هم سرما نمیگذارد که شکوفه بیاید، و اگر هم بیاید او رو نابود میکن، سرما مانه. این در درون خودش نگه میداره. به مجرد اینکه فضا متناسب شد، هوا معتدل شد، از درون درخت اون شکوفه سر برمی آورد.
اینجا یه تعاملی بین غنچه درخت و مستی بلبل هم هست.
حالا میرسیم. حالا من اول
آیا مستی بلبل غنچه رو باز میکند یا غنچه مستی بلبل؟
خب حالا این بحث خوبی است که شما مطرح کردید. من اول توضیح بدم که فصل بهار چه خاصیت داره. که فصل اعتداله، و البته فصل اعتدال بهترین فصله، چون عالم بر اساس اعتدال. هر کجا اعتدال نباشه یا افراط یا تفریط، و افراط تفریط هر دو مضله و ناهموار.
بستر تعالی و روش نیست.
بله، بستر تعالی و روش نیست. افراط مضله، تفریط هم مضله. این اعتدال همطور که فرمونه بستر رشد و تکامل. این در کل طبیعته، در کل عالمه. و خب درخت ها شکوفه می کنند و غنچه ها بر می آیند و گل ها باز می شوند. و شما پرسیدین که چه رابطه بین باز شدن گل ها، غنچه ها، شکوفته شدن گل ها و مستی بلبلان داره. خب این خیلی رابطه مهمه، رابطه زیباییست و زیبا پرست، یا نترس بگو رابطه عاشق و معشوق. بلبل عاشق گله، به گلش میورزه. چرا؟ چون گل زیباست و این پرنده بلبل یه پرنده است. این احساس رو داره که اولا خود اون هوای معتدل او رو به ترنم می آورد، و به ویژه وقتی که زیبایی گل رو ببینه، این به نغمه در میاد، نغمه بلبل، و آواز می خواند. و ما می بینیم وقتی به باغ و راغ بریم، به صحرا بریم و شکفتن گلها رو به مشاهده بنشینیم، آواز بلبل هم به گوش ما میرسه. رابطه‌ای بین بلبل و گل که در اشعار شعرا از قدیم الایام در همه فرهنگ ها بین گل و بلبل یه رابطه‌ای بوده، بین زیبایی و زیباپرستی. و این پرنده با همون احساس خودش این زیبایی رو درک میکنه و با گل عشق میورزه. گل و بلبل، شمع و پروانه، اینا سمبول های رابطه عشق و عاشق و معشوقه. و البته اینا هم سمبولیک، همه اینا همون نسبتی که گل با بلبل داره، همون نسبتی که پروانه با شمع داره، همون نسبت رو مجنون به لیلی داره، شیرین به فرهاد داره، و به طور کلی هر عاشقی با معشوق خود داره. و جهان جهان عاشق و معشوقه، جهان جهان زیبایی هاست و زیبایی دیدن ها. اون تا شدن باید اون چشم داشته باشه که زیبایی را ببینه. اگر چشم باز داشته باشه، اگر اهل بصیرت باشه، اگر آگاه باشه و ببینه زیبایی ها را. اینجا سمبولیکه. در فصل بهار خب دیگه اینقدر زیبایی روشنه که همه کس میبینه زیبایی گل. دیگه نمیشه زیبایی گل انکار کرد. چه کسی میتونه زیبایی گل انکار کنه؟ هیچ کس نمیتونه. منتاش بلبل دیگه به نغمه در میاد. ولی اگر نیک بنگری، برای اهل معرفت و اهل سلوک همیشه بهاره. حالا منتاش از نظر زمان و مکان یه فصل معینی این خاصیت رو داره، و اون فصل بهاره که زیبایی ها ظاهر میشه پس از مدتی که پنهان بوده. اون در فصل زمستان گل نبود، این زیبایی ها پنهان شده بود، اما نه اینکه زیبایی های دیگری بود. ما اگر چنون چه زمانی و مکانی بنگریم، خب به طور سمبولیک فصل بهار بهترین فصله که زیبایی ها ظاهر میشه. اما کسانی که اهل سلوک هستند و اهل معرفت، همیشه برشون بهاره، یعنی عالم همیشه بهار است. حالا اونا کم کسانی هستند که عالم رو همیشه بهار ببینن. ما در هر سالی که چهار فصل به چهار فصل تقسیم میشه، یه فصلش بهاره و یه فصلش هم خزانه که اون پاییز درست در مقابل بهار. عجیب اینه که خزان هم برای اهل سلوک زیبایی داره. حتی برای اهل سلوک میگن زیبایی خزان بیشتر از زیبایی بهاره. اما حالا ما در عالم ظاهر و در عالم حس که خب غالبا اهل حس و ظاهر هستیم، همه من هستیم، بهار رو زیبا میبینیم، زیبایی در بهار. ولی برای اهل سلوک همون خزان هم زیباست، یه نوع زیبایی دیگری داره. به هر صورت سعدی داره بهاریه میگه، همطور که شما انتخاب کردین. درخت قنچه برآورد و
بلبلان
مستن. قنچه در درخت، درخت گل، درخت ها قنچه میکنن، شکوفه میکنن. بلبلان فصل مستی بلبلان است. بلبل دیگه در فصل زمستان خیلی مستی نداره، چون بلبل ظاهر بین، همین ظاهر میبینه. اما شخص عارف زمستان هم براش بهاره، تابستان هم براش بهاره، همیشه فصل گله. و به هر صورت ما به طور سمبولیک باید این شعر رو معنی کنیم که فصل نغمه بلبل و اون آواز بلبل که علامت شادی است، علامت فرحناک بودن، شادی و شعفه، شادی در اصل دیدن زیبایی است. اونجا که زیبایی نباشه شادی نیست. کسی که زیبایی را ببیند شاد است، کسی که زیبایی نمیبیند شاد نیست. شادی و زیبایی ارتباط مستقیم دارند. اگر کسی در همه چیز زیبایی را ببیند، همیشه شاد است. بلبل در فصل بهار زیبایی میبیند و نغمه میخواند.
بله، خود جناب سعدی در گلستان غنچه را تعریف میکنه، میگه غنچه همون جلوه های نو به نو و تازه به تازه معشوق در گلستان دل هست. اینطور فرمودید عارفان همیشه بهاری هست. اگه اون غنچه بدم، یعنی خدا جلوه کنه، معشوق بخنده در خانه دل، خب انسان مثل بلبل مست میشه. اینی که رابطه‌ای که هست، اینی که انسان میتونه همیشه بهار باشه.
بله، عرض کردم که فصل بهار که سعدی انتخاب کرده و بهاری سروده سمبولیکه، یعنی در یه فصل معینی از چهار فصل سال که زیبایی در حس ظاهره و برای بلبل هم ظاهره، اما در واقع برای شخص سالک و شخص بصیر و آگاه همیشه بهاره و همیشه عالم تازه است. ما این بحثو در صحبت‌های قبلم به مناسبت‌های مختلف داشتیم. یعنی عالم همیشه نو هست، هیچ وقت کهنه نیست. برای شخص عارف، برای شخص سالک، عالم هیچ وقت کهنه نیست، هیچ وقت زمستان نیست، هیچ وقت تابه، همیشه بهاره. چرا؟ چون بهار نو دیگه، چیزی تازه، جلوه تازه است. ولی شخصی که سالکه همیشه جلوه تازه میبینه. کل یومن، این آیه رو همیشه خوندیم قبلا، کل یومن هو فی شأن، یعنی حق تعالی به حسب ظاهرین آیه هر روزی در یه شأن است. این روز هم به معنی روز 24 ساعت نیست، شبانه روز 24 ساعت روز نیست. یوم یعنی لحظه، یعنی خدا در هر آن، در هر نفس، در هر دم و بادم، عرض کنم که یه جلوه جدید داره، جلوه چیزیست که تازه است. یعنی حق تعالی از ازل تا ابد دو جلوه مکرر نداره، از ازل تا ابد. یعنی خداوند تکرار در تجلی خداوند نیست، لا تکرار فی تجلی، در تجلیات حق تعالی تکرار از ازل تا ابد نیست. یعنی هیچ وقت اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد که دو مرتبه یکسان خدا تجلی کنه. همیشه در تجلی است خداوند، همیشه، و هر تجلی تازه است. بنابراین کسی که با تجلیات الهی آشنا باشه، یعنی اهل معرفت باشه، با نگاه توحیدی به جهان هستی نگاه کند، همیشه فصل بهاره و همیشه مانند یک بلبل به اون گل تجلی حق عشق می‌ورزه و همیشه نغمه خانه. اما عرض کردم سعدی سمبولیک صحبت میکنه دیگه. خب حالا یه فصلی هم هست که دیگه همه تازگی شو ادراک میکنن. فصل بهار فصلی است که همه به تازگی و اعتراف میکنن، عارف و عامی، حتی اون کسی هم که اهل معرفت نیست دیگه به حس خودش، به چشم خودش در میابه که گلهایی که نبود الان داره ظاهر میشه، شکوفه ها داره باز میشه. این یه چیز عمومیه، حتی بلبل که یک پرنده است. اما برای شخص عارفی که اهل آگاهی توحیدی هست، هر لحظه بهاره، هیچ وقت جهان غیر بهار نیست، همیشه ربیعه، فصل ربیعه براش، و همیشه جلوه های تازه میبینه و کهنه نمیبینه. این شعر رو شاید مکرر ما در صحبت هایی که با شما داشتیم خوندم. عارفان در دمی دو عید کنند. اگر ما سالی یه بار عید میکنیم، ما که اهل حسیم، در وادی حس و احساس محبوسیم، سال یک بار بهار رو میبینیم و عید برای ما میاد. عیدم یعنی نو شدن، عید یعنی عود، العید من العود. کلمه عید یعنی عود، عود یعنی بازگشت، یعنی سال گذشته رفت، سال کهنه تمام شد، حالا سال دو مرتبه عود میکند. عود میکند یعنی چه؟ نو میشود و تازه میآید. عید از عود یعنی نو. خب سال یه بار با این تازگی رو میبینیم، ولی اگر کسی هستی شناسی درست داشته باشه و نگاه توحیدی داشته باشه، هر دم عالم نو هست. و بنابراین در این شعری که اون عارف گفته به همین مسئله اشاره کرده، عارفان در دمی دو عید کنند. دم یعنی هر نفس، در دمی دو عید کنند. عنکبوتان مگس قدید کنند. در دمی دو عید یعنی چه؟ یعنی حتی یه نفس، فرو رفتن نفس و برآمدن، هر دوش دو تاست، فرو رفتن یه عیده، برآمدن یه عیده دیگه، دو لحظه است. وقتی نفس فرو می رود و دو مرتبه بر می آید، دو تا عیده، یعنی دو تا تازگی است. در هر دم
این باغ بری می رسد،
تازه تر از تازه تری می رسد و هر چیزی که می رسد تازه تر از گذشته است. این مال نگاه توحیدیه، برای اهل توحید و اهل معرفت. اما حتی در عالم حس، کسی هم که اهل توحید نباشه دیگه با حس، با احساس خودش، با چشم خودش، با احساس خودش، سالی یک مرتبه این نو بودن رو در طبیعت به طور آشکار داره میبینه که اون طبیعت فصل افسرده زمستان عبور کرد، رفت و الان فصل بهار نو آغاز شد. اینه که میگه سعدی، درخت قنچه برآورد و بلبلون مستن، جهان جوان شد. چون فصل نو، جهان دو مرتبه جوان میشه، تو گویی پیری رو از دست میده، دور دیگری آغاز میشه، یعنی جوانی رو از سر میگیره. جهان یعنی این روزگار جوان میشه دو مرتبه. فصل بهار جوانیه دیگه، فصل جوانیست. زمستان پیریه. سعدی زمستان رو فصل پیری طبیعت میدونه، طبیعت تو گویی پیر و جوان میشه. فصل پیری طبیعت فصل زمستان بوده، پشت سر میگذاره، حالا از نو جوان میشه. معلوم میشه این پیر و جوان همیشه در عالم ادواری و تکراریه، مرتب پیر و جوان شدن در عالم هست، پیر میشود و جوان میشود. ولی خب این مال فصل طبیعت هست و عالم طبیعت و عالم گیاه و عالم نبات و عالم حیوان. ولی برای انسان آگاه، انسان آگاه همیشه جوانه. عجب حرفیست، انسان آگاه همیشه جوان است. انسان آگاه پیر نمیشه؟ نه،
تازه است،
تو همیشه تازه است. جوانی رو اگر تازگی معنی کنیم، که همین معنیشه، اصلا معنی جوانی تازه بودن دیگه، نو بودن، تازه بودن. اگر تازه دیدن و تازه فکر کردن و تازه زیستن باشد، شخص آگاه همیشه جوان است و هیچ وقت پیری نیست در شخص آگاه. ببینم حضرت خضر پیر شده حالا یا نه؟ حضرت خضر چند سالشه آقای لاریجانی؟
سنی نداره.
پیر نمیشه گویا. ولی خضرم هست، یعنی کلمه خضرم سبزیه. سب خضر، اخضر و خوز.
همون تازگی جلوه.
همون جلوه است. اصلا خضر از اخضر یعنی سبز. همیشه سبزه یعنی همیشه بهاره. همیشه بهاره یعنی همیشه جوانه. حضرت خضر پیر نمیشه. حالا کی وفاتش میرسه معلوم نی. چند سال زندگی کرده معلوم نه. حضرت خضر همیشه جوانه. این خاصیت شخص آگاهه. بله.
این سخن تازه بگو
تا دو جهان تازه شود.
بگذرد از حد جهان،
بگذرد از حد دو جهان،
بی
حد و اندازه شود.
یعنی اون عارف که همیشه بهاریه،
همیشه بهاره برای
اونچه هاش سخنهای تازه به تازه بگذرد. چقدر زیباست.
بله
بله. خب استاد یه میان برنامه ببینیم.
خواهش میکنم.
ظاهرا خدمتتون. بسیار خوب استاد. پس نتیجه گرفتیم که بهار یکی معنیش اعتدالِ، یکی هم معنیش اینی که انسان گلستان جانش منظر تجلی خدا باشه. چون تجلی مدامه انسان همیشه بهاری است که مراد عرفا بیشتر همینه. که در بیت دوم جناب سعدی به همین معنا اشاره دارد. حریف مجلس ما خود همیشه دل می بود. یعنی همیشه بهاری بود. علل خصوص که پیرایه ای بر او بستن.
بله.
این بهار یه پیرایه ای که
ضمن سعدی میخواد بگه، ضمن این که برای اهل معرفت و آگاهی همیشه بهار است و همیشه حریف مجلس دلبری میکنه. حریف مجلس معشوق دیگه، دلبری داره، همیشه دل می، همیشه هم یعنی واقعا همیشه، یعنی بهار و زمستون نداره، پیر و جوانی نداره، همیشه دلبری داره، دلبری که همیشه دل میبره. یه دلبری هست که یه لحظه های دلبره، دل میبره و بعد تمام میشه. یا گاهی تبدیل، گاهی محبت هایی هست در این عالم که تبدیل به نفرت میشه، خیلی خیلی هست. یا یه مدتی دلبری داره بعد تمام میشه، پیر میشه از تمام میشه، میمیره تمام میشه، یا تبدیل به ضدش میشه. همه چیز در این عالم ممکنه. ولی حریف مجلس ما، مجلس ما یعنی اون کسانی که اهل معرفتن، اون دلبریش همیشگیه، هیچ وقت هم ضدش نمیاد.
برد دل و جان من، دلبر
جانان من،
دلبر جانان من، برد دل و جان.
اون همیشه دلبری میکنه و چقدر این دل رو میبره و این دل چقدر زیاده که هرچی اون میبره باز دل دله. توجه کن، اینم یک پارادوکسه که دل رو میبره ولی دل باز دله. هرچی اون دل را ببرد این دل دلتر میشه. توجه بفرم، دل نابود نمیشه با رفتنش، همه چیز با رفتن نابود میشه. ببینم آب وقتی بره از یک کوزه تمام میشه، آب وقتی از جو میره تمام میشه، هر چیزی که میرود تمام میشود. اما دل به سوی دلبر میرود، ولی دل هم مورد دله. این چه خصلتی در دل هست که دلبر هر اون چه دل را ببرد باز دل دل هست، مرتب اون دلبری میکنه، دلم دل هست. خب اینجا سعدی به یه نکته اشاره کرده که این دلبری معشوق، معشوق حقیقی، کسی که زیبایی مطلق رو میشناسه، کسی که دنبال زیبایی ثابت و جاودانه، کسی که دنبال زیبایی مطلقه، زیبایی همیشگی، نه زیبایی زودگذر، کسی که دنبال زیبایی گذره، اون دلبرش همیشگی است و همیشه دل میبره. اما اینجا در این حال سعدی رندانه و حکیمانه به یک نکته اشاره میکنه، علل خصوص که پیرایه ای برو بستند. میخوام اون دلبری که همیشگی است در این حال ملال انگیز نیست، یک نواخ نیست. گاهی شرایطی هست که یه پیرایه است، یعنی یه زینته، یعنی این دلبری هم یکسان نی. دلبری یکسان علت دوام خب یکسان میشه، ملال انگیز میشه. دلبری که پیرایه برو بسته میشه، یعنی هل دلبری دوم غیر از دلبری اوله، یعنی هر جلوهی هم تو قبلا عرض کردم تکرار در این دلبری نیست، در این تجلی تکرار نیست. دلبری دوم غیر دلبری اول، هر لحظه دلبری یه رنگ تازه داره. توجه کن، یک نواخ دلبری نمی کنه. در هر آن این دلبری دوم با دلبری آن قبل متفاوته،
هی جور دلبری
و زیباتره، هی زیبا و زیباتر، هی دلبری و دلبریتر. و این پیرایه‌ای که سعدی اینجا داره میگه خیلی مطلب مهمی رو اشاره میکنه،
معنی دلبری هم میده، دل بردگی.
خب وقتی برد دل میرفت دیگه، دل برده میشه. وقتی اون دل رو میبرد دل برده میشود.
به این
بریدن یعنی من رو از خودم جدا، مگر اینکه منظورتون این باشه. ولی دل رو وقتی میبرد دل میرود دیگه، دل میرود ز دستم،
صاحب دلون
خدا رو. بعد دل میرود، ولی همینطور که قبلا عرض کردم این دل هر چه میرود باز دل است. حالا ببین دل چه موجود عجیبی است. این شاید هیچ موجودی در عالم، اینجا من از این نکته استفاده کنم، هیچ موجودی در عالم هستی علل اطلاق در ملک و ملکوت به عظمت دل انسان نیست. ببینم چه موجودی در عالم عظمتش از دل انسان بیشتره؟
هیچ.
نترس و بگو هیچ.
هیچ
فرشته، فلک، ملک، دنیا، آخرت، دل انسان بزرگترین آفریده عالم هستی است و به همین جهت دل انسان جایگاه خداست. ببین خدا میگه که من در هیچ جا نمی گنجم، ارضی ولا سماعی. ببینم زمین گنجایش عظمت خدا رو داره، آسمان ها، ملک، ملکوت، فرشته گنجایش عظمت حق رو داره. خود خداوند فرموده هیچ جا گنجایش من نداره، ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. تنها جایی که گنجایش منو داره، من در اونجا میتونم جا بگیرم، قلبه، قلب آدمیست، قلب مؤمنه. قلب انسان آگاه جایگاه خداست. خدا رو کجا باید پیدا کرد اصلا؟ سب کنم بینم خدا رو کجا باید پیدا کرد اگه ما بخواییم بریم سراغش؟ اگه ما استفاده کنیم از کلام سعدی.
بله.
ببینم خدا رو به آسمان ها بریم بگردیم، تو آسمان ها دنبال خدا باید گردیم؟
نه.
با تلسکوپ هابل خودش. با تلسکوپ هابل برو، حالا با دارک متر رو نمیدونم، از زمان برگرد به بیگ بنگ و از هر کجا میخوای خدا رو تو تلسکوپ باید دنبالش بگردی؟
نه.
با میکروسکوپ در عالم ذره و بی‌نهایت ذره کجا خدا را؟ در شجر، در حجر، البته همینجا میشه دید ولی با دید آدمی. خدا را در دل انسان آگاه پیدا کن.
القلب عرش الله،
عرش قلب المؤمنه،
عرش الله،
عرش الرحمه،
قلب حرم الله،
حرم خداوند دل مؤمنه. و مخصوصا اگر این دلگاه شکسته، انا عند القلوب المنكسر، یا انا عند قلوب، انا عند قلوب منكسره قلوبهم، یا انا عند قلوب المنكسره،
انا عند القلوب المنكسره.
دل انسان عرش رحمانه و جایگاه خدا رو در دلها پیدا کن. اگر خواستی به خدا نزدیک بشی، به دلهای مردم آگاه نزدیک شو. خیلی نمیخواد پرواز کنه به آسمان، خیلی نمیخواد در اعماق زمین، به دل مردمان آگاه نزدیک بشو، به خدا نزدیک، به انبیا و اولیا نزدیک بشو، به خدا نزدیک. شما هرچه به پیغمبر نزدیک بشی به خدا نزدیک شدی یا نه؟ هرچی به حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام نزدیک بشی
فقط رأی الحق
به خدا نزدیک شدی یا نه؟ آره، از قرب همین
الله انا ید الله.
بله، دل مؤمن عرش الرحمن، جایگاه خداست. کعبه حقیقی دل انسانه. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. اون کعبه مکه مکرمه کعبه صورت، اون صورت سمبولیک. کعبه حقیقی کجاست؟ کعبه دل. یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل. اگه یک دل شکستی، هزار برو برو کعبه و مکه رو، حجر الاسود رو لمس کن و بوسه بزن، اما یه دل بشکن، همه اونا خرابه.
مولوی میگه تا به کردون کعبه در وی نرفت،
نره
اندر این کعبه به جز اون هی نره.
همین تمام شده.
اینه،
اینه که کعبه حقیقی اینجاست. و سعدی در این بیت ما رو به این فضا وارد کرد که میگه علل خصوص که پیرایه برو بستن. همیشه این پیرایه وقتیست که یه زیبایی اضافه میشه،
این بهار یه پیرایه،
یه شرایط خاصی پیش میاد که این بهار بهارتر میشه. میتونیم از بهارتر هم صحبت کنیم. افعال و تفصیل در بهار ها شاید ادبا اینجور به کار نبرند، بهارتر، ولی میشه بهارتر هم دانست
از اون بهار و بهارتر. بله. یعنی بهتر.
بله، همیشه این کلمه افعال و تفصیل به و بهتر داریم. بله،
بسیار خوب. خدا اندر دل مؤمن بگنجد که مؤمن را دلی بی انتها هست.
بی انتها
مزن بر خانه دل بی وجود است، که این خانه حریم کبریا هست.
حریم کبریا هست، حرم حریم. حریم یعنی غیر خدا اینجا راه نداره. حریم کبریا دل مؤمن، دل انسان آگاه. این به ما میآموزه که ما چقدر باید انسانها رو احترام کنیم. این ببین همین نکته که در شعر سعدی هم بهش اشاره شده و در روایات ما و آیات کریمه قرآن، ما اگر دلها رو محترم بداریم، اصلا بشریت غافله واقعا. اگر دلهای آدمیان رو ما احترام بذاریم، مخصوصا انسانهای آگاه رو، به دلشون احترام بذاریم و اونجا رو حرم بدانیم، حریم خدا، حرم خدا بدانیم، فکر میکنی که فسادی در جامعه باشه؟ اگر به همین نکته مردم آگاه باشن که به دلهای مردم احترام بگذارن، این حرم رو حرم حق بدانند، جایگاه خدا بدانند. اگر این آگاهی یک روزی در بشریت پیدا بشه که دل انسان آگاه رو حرم حق بدانند و بهش احترام بگذارن، نه به گل، به دل، احترام به گل نه، احترام به دل، چه اتفاقی در جامعه میفته؟
صفا، صمیمیت، صلح،
همه اینا اینه که ما
اصلا حرمت انسان به خاطر هم دلشه دیگه، چون
تمام شده را
حامل خانه خدا
و بی نهایته. عرض کردم دلبر هرچی میبره این دل تمام نمیشه، هرچی ببری تمام میشه. دلبر هرچی دل رو میبره این دل، دل تا بی نهایت دله.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد.
بله،
در فصح شعیبیه محیدین در فصوص الحکم میگه میدونی چرا خدا هرچی دل را میبرد دل تمام نمیشه؟ به خاطر اینکه خدا به اسم واسع و علیم و محیط بر او تجلی کرده.
همینه، تمام شد.
بیکرانه هست.
بله. اصلا مظهر اسم یا واسع، مظهر کامل اسم یا واسع، دل انسان آگاهه. وسعت، عرض کردم هیچی در عالم وسعت غیر متناهی نداره، همه چیز محدوده، کل کهکشان محدوده، ملک و ملکوت محدوده. دل انسان نامحدوده، دل انسان از نظر معرفت کی دیگه جا نداره؟ هرچی این معرفت و روشنه دارش بشه باز جا داره، دل نامحدوده. پس بنابراین مظهر کامل اسم یا واسع یا وسیع یا وسیع
یا واسع یا موسع
فقط دل انسانه. وسع کرسی و السماوات والارض، اون کرسی و سماوات و الارض دل انسانه. وسع کرسی او، کرسی حق تعالی کجاست گفتیم به حسب اون روایت؟
همین قلب،
یعنی دل انسانه، کرسی حق تعالی دل انسان، چون عرش الرحمانه.
اسمش هم قلبه، از تقلیب، یعنی مدام،
یعنی مدام در حال تحوله، میره و دو میآید،
بهار در بهار،
بهار در بهاره. هم دلبریه دیگه، دلبر اونو میبره و تقلب، یعنی حالی به حالی میشه، دلبر اونو میبره، مرتب دلبر اونو میبره، ولی باز هست، میمونه که دوباره ببره، دوباره میبره، دوباره میمونه که دوباره اونو ببره، هر چه ببری باز هست برای بردن.
علامه طباطبایی خیلی زیبا میفرماید در زیر آیه الذی یراه فی تقوم، الذی یراک حین تقوم و تقلب و کف الساجدین،
متقلب و کف الساجدین. بعد
در زیر آیه میگی که کسانی که میخوان خدا ازشون دل ببره به سجده هاشون توجه بکنن، که اون زمان دلبریه.
بله
سجده.
خب اگر آگاهی نباشه به رفتن دلش توجه نمیکنه. رفتن دل وقتی معنی پیدا میکنه که آگاه باشه.
خب استاد اجازه بده دنباله ابیات و درس بعد بخونیم.
بله.
و یک از گلستانش هم یک قسمتی بخونیم که ماشاءالله سعدی اینقدر نکات بدیع عرفانی و حکمی و اخلاقی داره که انسان نمیدونه چه بکنه با این فرصت‌های کوتاه. بله، بنای ماست که خدمت همه این بزرگان بله سر بزنیم.
بله انشاءالله
از گلستان معرفت اونها انشاءالله استفاده کنیم. یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و موله زهد و پرهیز، موله یعنی حریص بودم،
بله داشتم. بله
شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته، یعنی قرآن، طایفه گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد، یعنی دور کرد نمازی بخواند، چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.
بابا
چقدر زیباست،
ببین چقدر نکته زیبایی رو بیان
میکنه. چقدر ما نیاز داریم
بیم. استاد اخلاق، الحق و الانصاف، سعدی استاد اخلاق، استاد معرفت. ضمناً داره اشاره میکنه که شاید این واقعیت هم داشته باشه که زمین که این مطلب رو، این مقدمه بود بر اون جمله آخر، که در پوست خلق افتادن، یعنی بدبین بودن نسبت به مردم،
یعنی سخن نبیند مدعی جز خیشتن را.
آره.
که دارد پرده پندار در پیش. گر از چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش.
یعنی وقتی که در پوستین خلق افتادن، یعنی بد گفتن و بدبین بودن نسبت به مردم، اعجاب به نفسم هست و از خودشم راضیه. از خود راضی بودن است که در پوستین خلق افتادن را به دنبال دارد. یعنی وقتی آدم از خودش راضیه، دیگران رو به نگاه تحقیر نگاه میکنه. و سعدی البته ضمناً عذرخواهی هم میکنه و دو تا مطلب میگه. یکی اینکه معلوم شد جوانی و نوجوانی اهل تعبد بوده و در خانواده علم بوده و پدرش معلوم شد اهل آگاهی و حکمت بوده. و یکی اینکه داره میخواد بگه ما از اول خوب داره قضیه رو بیان میکنه که بودیم و در سفری و همه خواب بودند و من بیدار بودم. خب اینو پا نشدن صبح نماز بخونن، در خواب رفته بودن. من معلوم شد خودش بیدار بوده از جوانی. وقتی به پدر گفتم، پدر این نکته رو به من گفت که گفت این خیلی غرور شما رو نگیره که این چقدر نکته دقیقه. حالا اونا خوابن، نماز صبح هم نخوندن، ولی داره میگه که شما حق نداری به اینا بدبین باشی. خب خوابن دیگه، وقتی خوابن تکلیف ندارن. توجه کن از فقهی هم همینطوره، مگر خواب تکلیف داره؟ کسی که خوابه مکلف نیست. این خوابند، حالا به هر صورتی خستند،
یا ممکنه غفلت باشه،
غفلت باشه یا خواب، حتی غافل هم نیست، حالا خوابش برده،
حالا خوابش.
این که یه قدری در پوستین خلق افتاد، به خودش اعجاب کرد، یعنی از خود راضی شد. و این از خود راضی بودن گناه بزرگی، ذنب لایغفره که آدم اعجاب نفس داشته باشه، از خودش خوشش بیاد و به نتیجه خلایق را تحقیر کنه. یه قصه میگه، اینم از نوجوانی داره میگه و به این نتیجه میرسه که به خلق نباید بدبین بود. این خیلی نکته مهمه. حتی الامکان باید حمله بر صحت کرد کار خلق رو، نه حمله بر بدی. به خلق باید اول خوشبین بود مگر اینکه خلافش ثابت بشه،
نه.
یا باید بدبین بود مگر اینکه خلافش
ثابت بشه؟ نه، اصلش بر براعته.
اصل بر براعته. اصل براعت مسئله مهمه. باید به خلق خوشبین بود مگر اینکه ثابت بشه یه گناهی، یه خلافی که دیگه نشد از اون چاره جز پرهیز از اون نبود. اما مادامی که در شکی، حمله بر صحت کن. ز امر اخی که علا احسن. ما حدیث داریم، آیات داریم که شما همیشه به نگاه خوب اعتماد داشته باش، نگاه خوب به مردم داشته باش، مگر اینکه یه جرمی، کفری، سیاهی، تاریکی، ظلمی باشه که دیگه نشه کارش کرد، اونجا خوب باید مقاومت کنی. ولی همینطور با دیده بد به مردم نگاه کردن، این اولین مایه فساد در جامعه است. و اصلا جامعه ای که بدبینی توش باشه، همه به هم بدبین باشن، غیر از این که از نظر حق تعالی مورد رضایت حق نیست و گناه بزرگ است و اعجاب به نفس میاره، جامعه رو از هم میپاشاند. اصلا اون جامعه سالمی نیست که همه نسبت به هم بدبین باشن. خیلی جامعه بدیه. اصلا زندگی در اون جامعه سهمناک جهنم میشه که همه بدبین باشن. پس شرط اولی خوشبینی، حسن ظن به مردمه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. همون اصل براعتی است که علمای ما در علم و اصول خیلی روش تاکید کردن، خیلی خیلی روی مسئله اصل براعت در فقه ما خیلی روش تاکید شده. اصل براعته، نه اصل اشتغال. اشتغال ذمه نیست، براعت ذمه است و براعت خلق از گناه، مگر اینکه خلافش. این براعت یه وقت براعت ذمه من از اشتغال به تکلیف، این در فقه مطرح. یه وقت براعت خلق از گناه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. هر دوش براعت.
اینجا غیر از اینکه بحث عامه هست، یه کسی نماز میخونه، شب نمازی میکنه، ادعای عرفان داره، حکمت داره، زهد میکنه، پرهیز داره، اما این باعث عجب و خودپسندی او میشه، دیگران رو تغییر میکنه. این حزنات الابرار سیئات المقربین در واقع، یعنی کسی که عارف میشه و خدا نزدیک میشه، دیگه نباید از اعمال خودش هم ببین. اصلا زیبایی یعنی همین، بهار یعنی همین.
این بدترین گناه عجب به نفسه. این مهمترین صد و مانع پیشرفت انسانه. کسی که از خود راضی باشه، این از خود راضی بودن به اصطلاح فارسیش، عجب به نفس، اعجاب به نفس، از خود راضی بودن مانعی است که هرگز نمیشه دیگه ازش عبور کرد. یعنی راه به سوی حق بسته میشه. یعنی خودبینه. و که خود را میبیند یه خدابین نیست
دیگه، بهاری نداره،
بهاری نداره. خود را میبیند، وقتی خود را میبیند غیر را نمیبینه، خدا را هم نمیبینه، اصلا این پشت این حجاب، حجاب فرعونیته، یعنی فرعونیته در واقع، یه چیزی شبیه فرعون و بلکه خود فرعون. اصلا گناه فرعون اینه که خود را میدید. گناه فرعون چی بود؟
انا ربکم الاعلی.
همین که خودبین بود دیگه، از خود راضی بود. از خود راضی بودن، هیچ گناهی به اندازه از خود راضی بودن بزرگ نیست. خیلی وحشتناکه از خود راضی بودن. بله. و این سعدی در اینجا داره اشاره میکنه.
عطارم زیبا میگه، میگه عیب جویا تو به چشم عیب بین، کی توانی بود هرگز غیب بین.
همین.
اولا از عیب مردم پاک شو، بعد از آن از عیش مطلق شاد شو. یعنی شادی انسان در اینه که عیب دیگران رو
نبینه. سعی نکنه، کنجکاوی نکنه در امور مردم. آخه بعضی اصلا کارشون همینه که سعی میکنن یه عیب برای دیگران پیدا کنن،
سرک میکشن
برای عیب پیدا کردن. خب وقتی به عیب دیگران مشغول بشی، از عیب خودت غافلی. اول عیب خودت رو ببین. وقتی مشغول شده عیب خودت رو دیدی، وقتی از عیب دیگران غافل میشی. و وقتی عیب خودتو برطرف کردی، وقتی یه عیب در دیگران نمیبینی یا کم میبینی.
کسی که این صفت رو از خودش دور نکنه اصلا بهار نیست.
نه نه،
انبساط نداره.
نه نه، همیشه در قبضه،
گشادگی نداره. خیلی زیبا استاد. جناب سعدی یکی از زیبایی هایی که در غزلیاتش، در حکایاتش، در پندهاش، همین نکاتی که تذکر میده خیلی کوتاه از تمثیل‌ها و داستان‌ها استفاده می‌کنه، مدام به دنبال تربیت و اصلاح نفس انسانه. یعنی ایشون به نظر من مکتب سلوک، البته بفتر ندونی فعلا بحث کنیم، ان‌شاءالله زمینه‌ای باشه برای جلسه بعد. ایشون مکتب سلوک رو مخصوص عرفا و فلاسفه و یه دتر گوشه مدرسهی بنشینن نمیداند، او جهان را مدرسهی تربیت میبین. خیلی نکته مهمی که انشاءالله من بعضی از این حکایات رو بخونم، واقعا آدم فوق‌العاده‌ایه. هر کدوم از اونها، هر کدوم از اینها، سعدی، حافظ، مولوی، اینها مثل درختان یه گلستانی هستند که میوه های خاص خودشون رو دارن. آره بله، انشاءالله در جلسه بعد استفاده میکنیم. پس نتیجه میگیریم که بهار به معنی اعتدال است در وهله اول. دوم، انسان اگر قلب خودش رو منظر تجلی خدا قرار بده،
همیشه بهاره.
همیشه بهاره. اون غنچه همینه که بشکفه، شب و روز در قلب آدمی همیشه بهاره. کسی که این بهارستان را در اختیار داره، خارستان دیگران را اصلا نمیبینه. عیب‌جویی کردن خاریست در پای گل این گلستان. این مخلص سخن حضرت عالی بود امروز، که انشالله همه ما بهاری باشیم. به این بهار هم درسش همینه که ما باید انشالله از این بهار هم درسهای لازم را بگیریم. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، خود تو دانی که اگر زیرک و عاقل باشی. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. انشاءالله همیشه بهاری باشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.